یعنی روابط سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به موضوع خدمات پس از فروش می‌خوایم بپردازیم. یکی از نکاتی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری در خصوص انتظارات و باید نمایت‌های کشور در حوزه‌های مختلف مطرح کردند، موضوعی که مورد توجه سیاستگزار عالی نظام قرار گرفته و همینطور در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم درش تأکید شده، حرکت به سمت کیفیت تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدماتی و سایر نقاط و اینکه ما نقش خدمات پس از فروش بر انتخاب کالای ایرانی چقدره و چرا در حوزه تولید داخل اونقدر که باید اقبال صورت نمیگیره از سوی خریداران، آیا به این خاطر است که خدمات پس از فروش اتفاق نمیفته یا اینکه کیفیت پایین باعث میشه این خدمات پس از فروش صورت نگیره؟ با این موضوع و برنامه چالش امروز ما را همراهی بفرمایید. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای محسن محمدی حسنلویی هستند، کارشناس و پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد. تلفنی هم مهمان رو روی خط ارتباطیمون خواهیم بود که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای حسنلویی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم در ابتدای برنامه به استناد موضوعی که خدمتون عرض کردم بسته رادیویی رو بشنوید که حامد مهاجری برامون آماده پخش کرده.
حمایت از کالای ایرانی شامل سه بخش تولید، توزیع و مصرف است که هر کدام از این بخش‌ها جداگانه نیازمند حمایت و توجه است. در فرهنگ بازار مشتری فرد هوشمند و دانایی است که درباره تأمین نیازهای خود به خوبی مطالعه و بررسی می‌کند و با ارزش گذاری و در نظر گرفتن امکانات و استعداد خود به انتخاب می‌پردازد. هر مشتری پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا ممکن است به طور کلی راضی و یا ناراضی باشد و میزان رضایت مشتری به میزان فاصله سطح انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده در قالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می شود. مشتری مداری نوعی فرهنگ سازمانی است که رفتارهای لازم جهت ارزش گذاشتن به مشتریان را به بهترین شکل ممکن ایجاد می نماید. به تعبیر دیگر مشتری مداری عبارت است از برداشت مشتریان از برآورده شدن خواسته ها و انتظارات آنها. بهبود کیفیت خدمات پس از فروش کالای ایرانی یکی از الزامات اساسی جهت‌دهی مردم به سمت خرید آنهاست. در این زمینه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد قاعده گذار دولتی نقش ویژه‌ای دارد و باید اثرگذار باشد. در حال حاضر یکی از موانع حمایت از کالای ایرانی که موجب شده در برخی موارد مردم خرید کالای خارجی را به خرید کالای داخلی ترجیح دهند، ضعف تولید کنندگان داخلی در ارائه خدمات پس از فروش است. حتی برخی از کالاهای ایرانی که برند مطرحی دارند و از کیفیت بالایی برخوردارند در زمینه ارائه خدمات پس از فروش با مشکلات فراوانی مواجهند. در حال حاضر سازمانی با نام حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ساختار اجرایی دولت وجود دارد. بر اساس قانون نقش حمایت از حقوق هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار بر عهده این سازمان نهاده شده. با این حال موسی غنی‌نژاد اقتصاددان مدافع بازار نظر دیگری دارد.
سازمان حمایت از تولید کننده مصرف کننده منحل کنید فردا، چرا نمیشه کرد؟ به هیچ وجه چه اتفاقی نمیفته. سازمان رو منحل بکنید، سازمان حمایت رو، کالاهای عمومی مورد نیاز مردم ارزون میشه، گرون نمیشه. دیگه سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت میکنه. چجوری حمایت میکنه؟ سازمان حمایت مگه تونسته جلوی تورم بگیره؟ پس برای چی هست؟
سازمان حمایت در خصوص حمایت از مصرف کنندگان عمدتاً به قیمت گذاری در برخی بازارها بسنده کرده، در حالی که در روش صحیح وظیفه اصلی این سازمان باید قاعده گذاری مناسب و همت برای عملیاتی شدن آن قوانین باشد. به طور خاص توجه به رفع مشکلات خدمات پس از فروش تولیدات داخلی یکی از الزامات اساسی حمایت از مصرف کنندگان محسوب می شود.
خب آیه بسنلویی، وقتی ما کالای قاچاق در داخل کشور داریم دو نگاه وجود داره، یا اینقدر اون برندی که قاچاق شده و کیفیت اون بالاست که مردم ترجیح میدن اون کالا رو خریداری بکنن، یا مردم اینقدر در کشورشون تولید ثروت اتفاق نیفتاده یا در رفاه نیستن که ترجیح میدن یک کالای قاچاق ارزان رو بگیرن ولو اینکه عمر کمی داشته باشه. خب این موضوع در کشورهای توسعه یافته برعکسه، حتی ضرب المثل مشهوری هست که میگن ما انقدر پولدار نیستیم که بریم کالای بی کیفیت یا بدون خدمات پس از فروش خریداری کنیم. یعنی انقدر موضوع کیفیت و خدمات پس از فروش که میتونه نشان دهنده کیفیت باشه براشون اهمیت داره. آیا برای مهم نیست برای ما شهروندان ایرانی که خدمات پس از فروش وجود داشته باشه؟ به همین خاطر میریم به سمت خرید کالاهای قاچاق و یا حتی برندهای خارجی که ممکنه خدمات پس از فروش هم نداشته باشه، به ویژه بعد از دوران تحریم؟ یا اشکال خدمات پس از فروش فرهنگی است که هنوز بین ما جا نیفتاده؟
این یک بحثی در مورد کیفیت مطرحه. کیفیت یه امر کمی و قابل اندازه‌گیری شاید به صورت راحتی نباشه، تعاریف مختلفی داره. یکیش این رضایتمندی مصرف کننده از اون محصوله،
یعنی هم کوالیتی میتونیم بگیم هم کوانتیتی.
خب رضایتمندی وقتی که مطرح میشه دیگه صرفاً به خود محصول و استفاده خود محصول بر نمیگرد، در بلند مدت و خدمات جانبی که از این محصول به دست میاره هم مطرحه. ما در سالهای گذشته حالا یه فرهنگی داشتیم که در بین ایرانیان معمولا وجود جعبه ابزار یه چیز خیلی طبیعی بود که ما باید جعبه ابزار داشته باشیم و هر چیزی که خراب شد خودمون باید درست کنیم. چرا؟ یه بخشی که خب اون میگفتن که ایرانی هر محصولی رو باز میکنن بعد بستن یه پیچ اضافه میارن و اینا، سوای این بار طنزش خدمات پس از فروش معنی آنچنانی نداشت. شرکت ها، یعنی تفکر بازاریابی شرکت ها، با فروش محصول به اتمام میرسه.
ولی قبلا اینطور نبوده آقای محمدی عسلویی. یعنی ما مثلا تولیدات لوازم خانگی پیش از انقلاب داشتیم، شرکت های مثل ارج، آزمایش که حتی صادر هم میکردن و اینها خدمات پس از فروش رو تبدیل کرده بودن به یک رویه منطقی مورد پذیرش. چه شد که ما از اون رویه به اینجا رسیدیم؟
من باز برمیگردم به تفکر بازاریابی استراتژی.
من جواب ابزار رو قبول دارم چون بین همه ما ایرانیان بوده، اما میخوام این فرهنگم بوده بینمون.
استراتژی بازاریابی یا اصلا تفکر بازاریابی و فروش شرکت ها قبلا در جهان هم روی 4 موضوع استوار بود که معروف به 4P یا 4P که محصول و قیمت و توزیع و شامل پیشبرد میشد. اما در ادبیات بازاریابی این توسعه پیدا کرد، 4P، و یک اسی هم بهش اضافه شد و خیلی مطرح شد، اونم سرویس یا خدمات پس از فروش بود. به قدری مهم شد که استراتژی تولید کننده ها کلن تغییر پیدا کرده و به این جمله رسیدن که معامله و فروش پایان همکاری بین تولید کننده و خریدار نیست. در برهه‌های در کشور ما حالا با توجه به تغییرات نرخ ارزی که اتفاق می افتاد که هزینه تولید رو بالا می برد و متاسفانه تولید ارز بر بود در کشور ما، شرکت ها به این فکر افتادن که چطور این هزینه ها رو جبران بکنن. از خدمات، حالا خدمات رو کاهش دادم، از خدمات زدن و این به عنوان یک حالا میشه گفت افزونه‌ای به محصول بهش نگاه میشد، یعنی که یه چیزی رو اضافه تر به محصول، دید اضافی داشتن به خدمات. پس در مرحله کاهش هزینه ها اول خدمات رو کاهش میدادند و بعد حالا از کیفیت خود محصول میرسیم به کاهش کیفیت خود محصول و تا برسیم به این مرحله که در ذهن مردم تولید خارجی با کیفیت تر از تولید داخلی بود.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس فرشید شکر خدایی، نایب رئیس محترم انجمن مدیریت کیفیت کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای شکر خدایی خدمتتون سلام میکنم.
بله، من خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای داسیخ و به مهمان گرامی و همینطور شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای شکر خدایی. بحث خدمات پس از فروش موضوعی است که مستقیم برمیگرده به کیفیت تولید کالاها. دیر زمانی است که دنیا به این نتیجه رسیده که اگر یک کالایی خدمات پس از فروش داشته باشه، یعنی اون کالا با کیفیته. از طرفی ما در داخل تولید کنندگان بزندرویی داریم که چیزایی رو تولید میکنن با ادعای خدمات پس از فروش، اما بعد از فروش کالا اصلا کارخونهی وجود نداره، کارگاهی وجود نداره. اشکال این که ما خدمات پس از فروش رو داریم، برش تاکید هم میورزیم، تلاش میکنیم با اقتصادهای دیگه دنیا که باید این رو داشته باشیم اما نداریم. از طرفی انقدر مردم در رفاه نیستن که به دنبال این مطالبه و نیاز واقعی حوزه اقتصاد و بازاریابی باشن. علتش رو شما چی میدونید آقای شکر خدایی؟
بنده فکر میکنم که ما مشکل خدمات در فروش ما یه قسمتی ربط داره به اندازه بنگاه‌های ما در کشور.
خب
هزینه خدمات در فروش به خصوص در حوزه خدمات که کالایی که کم گران قیمت هستن، برای مثال تلویزیون، برای مثال یخچال، برای چیزی اینا مواردی که یه مقداری وقت کالای سرمایه محسوب میشن، حتما باید به گونه‌ای باشه که لحاظ اقتصادی گستره کشوری مثل بزرگی مثل ما رو پوشش بده. ما یکی از مشکلات ما اینه که تعداد زیادی برند در واقع کوچک داریم که اینها براشون اقتصادی نیست که شبکه خدمات در فروش گسترده‌ای رو در کشور ایجاد کنه. این بیماری اقتصاد ما که در واقع توجیه میکنه که تعداد زیادی برند کوچک شکل بگیرن، عوض این که مثلا یه LG داشته باشیم بزرگ که بتونه کار صادرات کنه، خدمات در فروش کنه، ما تعداد زیادی برند کوچک داریم. من فکر کنم یکی از ریشه های این کار اینه که انشاءالله باید این شرکت های کوچک متوسط و بعضا بزرگ با همدیگه خدمات در فروش خودشون رو ساماندهی کنن. اونجا در واقع چالش همگرایی پیش میاد، چالش تعویض قطعی پیش میاد و آمار اطلاعات خرابی های رقابت بین هم دیگه، از اونم چالش اونجا رو داریم. چهار پنج ماه در کشور ما تلاش شده روی این موضوع که شرکت های کوچک متوسط با هم دیگه خدمات در فروش ساماندهی کنن، به خصوص در لوازم خانگی، اما متاسفانه به جنبندی نرسید. از طرفی هم اینم در نظر بگیرید که خدمات به فروش گسترده یک پیام هم هست و اونی که ما محصول خوبی تولید نمی کنیم. یکی از چیزهایی که نمایست می دارد خدمات به فروش از جنس هزینه است و جنس ریکاوریه، و بدانید که اگه جایی رو می بینید که خدمات به فروش خیلی خارج از نرم گسترده داره، یعنی میزان خرابیش خیلی بالاست، مراجعه کننده خیلی زیاده.
درسته.
ما مثلا میگم در کشور خود ما نمایندگی تویتار هم داریم، در کشور خودمون نمایندگی خودسوز وطنی هم داریم. تعداد شعباشون رو هم بررسی کنید متوجه موضوع میشین که ورودی های اونا کمه، برای همین هم تعدادشون کمتر.
بله.
لزوما داشتن خدمات به فروش خیلی گسترده در سر هر کوچه ای مثلا تعمیرگا داشته باشن در واقع نشون دهنده کیفیت نیست، یک در واقع حدی از موضوع خدمات که باعث آرامش مشتری میشه مد نظره. البته مشتری وقتی آرامه که کالا خراب نشه و قسمت بعدیش اگه خراب میشه به راحتی بتونه تعمیر خودش رو به دست بیاره. در واقع
بله، متشکرم، همراه ما باشید. آقای محمدی حسنلوی، آقای شکر خدایی یه نکته گفتن که یه مدار معادلات رو به هم ریخت، یعنی که خدمات پس از فروش اگر زیاد باشه دلیل بر کیفیت نیست، در حالی که خدمات پس از فروش در دسترس و آسان هست که میتونه مخاطب رو و در واقع میشه گفت شهروندان رو ببره به سمت خرید یک کالا، حالا چه برند داخلی چه برند خارجی. یه مدار حالا من احساس کنم مثلا یه پارادوکسی ایجاد کردن تو بحث خدمات پس از فروش. ما کارخونه هایی در کشورمون داریم آقای محمدی حسنلوی که کارخونه‌ان، یعنی فقط یا مونتاژ میکنن، تولید میکنن، بازار میدن، یعنی آرندهی ما درش نمیبینیم، یعنی نه تحقیق میبینیم نه توسعه درش میبینیم، یه کالایی رو همینجوری تولید میکنن و به بازار میدن. آیا فقدان آرندهی در کارخانه های تولیدی ما، حداقل اونا که شناخته شده هستن، باعث شده این نگاه وجود داشته باشه که آقا خدمات پس از فروش یا نباید باشه، یا اگر باشه با چه کیفیت باشه؟ یعنی این فقر و فقدان این مقوله در تولید ما و صنعت ما باعث میشه ما بهش فکر نکنیم و دنبالش ندیم، یا اشکال از جای دیگری است به نظرتون؟
این ما یه تعریفی از خدمات پس از فروش دادیم، الان در بحث ما سوق پیدا کرد به تعمیرات. خدمات پس از فروش لزوماً تعمیرات نیستن.
بله.
خب همه خدمات، یعنی همه ارتباطاتی که با مشتری داریم، حالا یه بحث دیگه ارتباطات با مشتری CRM هم اضافه کنیم، جزی از خدمات پس از فروش هستن. به طور مثال اگر فردی یک محصولی رو خریداری کرده، اگر از طرف شرکت اون فروشنده برند یا هر اسمی بذاریم کارخونه باش تماس گرفته بشه، ازش توضیح خواسته بشه که محصول به دست شما رسید، آیا رضایتمندی دارید از مصرف این محصول، آیا میتونید اصلا استفاده بکنید، حالا در لوازم خانگی خدمات پس از فروش میتونه به این شکل باشه که اصلا شرکت بگه این برنامه هایی که مثلا در یک لباسشویی وجود داره همشو میتونید استفاده بکنید، آیا نیاز بوده مثلا 12 تا برنامه داشته باشه برنامه شستشو یا نیاز نیست. اینها خدمات پس از فروش و اطمینان رو به مشتری میدن که بله یک گوش شنوایی هست که حرف من رو گوش میده و مطلوبیت این مصرف کالا رو بالا میبره و براش مهمه که این من از کالا خریدم نهایت استفاده رو ببرم. بس صرفا پس نگاهمون رو متمرکز نکنیم به تعمیرات. بحث آرندی هم این چرخه کامل دیده نمیشه در کشورمون، یعنی که مسیر تولید در چند مرحله محدوده، یک فروش، تامین مالی و سومش تولید، یعنی این سه چرخه سگامی خیلی راحت در یعنی تولید کنن در اول همین سگام رو میده، تولید بکنه بفروشه و تامین مالی کنه دوباره تولید بکنه. ولی خب بازاریابی در کجاست، نیاز مشتری در کجاست، خدمات پس از فروش در کجاست، این عواملی است و این آیتم هایی است که یک تولید کننده باید در نظر بگیره تا بتونه بلند مدت حضور داشته باشه در بازار.
خیلی متشکرم آقای مهندس سید جواد حسینی کیا، رئیس محترم فراکسیون حمایت از صنعت و عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای حسینی کیا خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت هستم. به همه شنوندگان عزیز و میهمان عزیز ارزشمندتون عرض ادب و سلام احترام.
خیلی متشکرم آقای حسینی کیا. بحث بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب هست که ایشون درباره لزوم افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش در تولید تاکید کردن در این بیانیه، در همه حوزه ها از حوزه خدمات گرفته تا حوزه صنعت. اما گویی این که ما خدمات پس از فروش رو به عنوان یک حلقه مفقوده در صنعتمون باید بهش نگاه بکنیم، مردم ما به ویژه در چند سال گذشته که قدرت پول ملی بسیار کاهش پیدا کرده، ترجیح میدن جنس ارزان ولو قاچاق تهیه بکنن، و اگر کسی به دنبال کیفیت و خدمات پس از فروش باشه گویی که به دنبال یک گمشده‌ای در بازار بگرده، مگر برای برندهایی که تولید خیلی بالایی دارن. از طرفی زیاد بودن خدمات پس از فروش در حوزه کالا، چون اونجا که هزینه است، به تعبیر آقای شکر خدایی که الان روی خط ارتباطیمون هستن، دلیل بر کیفیت بالا نیست. این پارادوکس رو چطور میتونیم تو صنعتمون حل بکنیم آقای حسینی کیا؟
من چون بحثای مهمان عزیز و بزرگوار نبودم، خدمات پس از فروش همون جوری که ایشون هم اشاره کردن نشان از کیفیت بالا واقعا نیست.
بله.
این نشان از اینه که این جنسی که من دارم میرم یه هفته بعد یه ماه بعد احتمال داره خراب بشه، اما اون کیفیتی کالایی داره کیفیت هست که اصلا ما بگیم این خدمات پس از فروش ندارن. اگر که این خراب شد خدمات پس از فروش تعمیر نیست. تو خارج از کشور هم اینجوریه، معمولا برخی از حوزه خودرو و برخی هم همش تعویضه، چیزی به اسم تعمیر وجود ندارد. لذا باید به نظرم چند نکته رو تو حوزه صنعت برای که را بیفته اون بحث گام دوم اینها روی اونها فکر کرد. یکی بحث حوزه آرندی و پژوهش، باید یک گام بلندی در این جهت ما برداریم. ما کمترین هزینه رو در این حوزه صنعتگران ما انجام میدن. لذا میبینی تولید ما پرهزینه ذائقه پسند نیست، از سوی در واقع کیفیت بالایی نیست، رقابت پذیر نیست، صادرات محور نیست. این اشکالات رو گاهی اوقات پیدا میکنه. لذا حوزه پژوهش آرندی به نظرم این یکی حوزه پلتفرم هایی است که در واقع تولیدات ما داره اون جذابیت و ذائقه پسندی در واقع مشتریان در اقصا نقاط عالم رو نمیتونه به خودش جذب بکنه. نکته بعدیش برندسازی. ما در حوزه برندسازی خوب کار نکردیم متاسفانه که بتوانیم برندمون یک برند جهانی باشه. نکته بعدی که تو حوزه صنعت میتواند یک جهشی رو ایجاد بکنه، ما با برخی شرکت‌های صاحب نام میتوانیم برخی کالاها رو تولید کنیم. این یعنی هر کسی در راستای کار خودش، و شرط تولید مشارکتی این باشد که 30% 40% از این تو کالای تولیدی ایرانی در اون کشور دیگر به فروش برود. این یعنی لول اون کالا و سطح اون کالا خود به خود میاد بالا. لذا به نظرم در این حوزه ها ما ظرفیت های خوبی داریم در کشور، نیروهای جوان و فکور و پرتلاشی در کشور داریم. یه بخشی هم نیازمند اینه که دولت حمایت جدی بکنه. حمایت دولت در واقع یه بخشش تسهیلات، یه بخشش معافیت های مالیاتی، یه بخشش کمک به بازاریابی اینها در واقع اقصا نقاط عالمه. اینا میتونه در واقع کمک هایی بکنه به حوزه صنعت که یک جهشی رو پیدا بکنه. یکی هم در واقع قوانین دست و پاگیری است که گاهی اوقات وجود داره. مجلس اسلامی میتونه به این عرصه ها کمک بکنه. ما باید نگاهمان به تولید کننده نگاه یک مجاهد و جهادگر باشد. اگر نگاهمون رو یعنی برعکس بکنیم، بگیم این هم از پول از کجا آورده، اینا این معلومه که در واقع این تولید شکل نخواهد گرفت. چون امروز کسی که در واقع داره تولید میکنه، دست بچه من و شما و دیگری میگیره میبره در واقع کنار اون صنعت کار میکنه، یعنی نذاشته معتاد شه، نذاشته به انحراف کشیده بشه، زندگیش داره تأمین میشه. یک چرخه طولانی رو در واقع همه اینها رو ما حذف کردیم. به نظرم میاد که مجلس در حوزه قوانین میتواند کمک کنه، دولت در حوزه تسهیل صادراتشون، در حوزه معافیت مالیاتیشون، سرمایه در گردششون، از این دست موارد دولت میتونه کمک کنه. یه بخشی هم فرهنگ سازی. ما باید به این فرهنگ برسیم که کالای داخلیمون مصرف اولیه ما باشه.
بله.
و تولید کننده هم از اون ور خودش رو ملزم بداند که اون کالای در واقع رقابت پذیر ارزان قیمت صادرات محور رو تولید.
خیلی متشکرم
جناب حسینی که خسته نباشید. این موقع هم معمولا در کمیسیون ها جلسه دارند. یه چند تا نکته خیلی جالب توجه بود. این که در کشور بعضی ها میگن که بریم مذاکره کنیم، نگاه به بیرون دارن. شما هم یک نوع دیگر رو فرمودید، این که ما نگاهمون بریم با شرکت های بزرگ ارتباط بگیریم، فناوری بریم. مگر جوانان ما نمیتوانند؟ مگر در این تحریم با کدوم کشور ما ارتباط برقرار کردیم و فناوری تولید موشک رو آوردیم؟ جناب حسین، ما جوان ما میتواند؟
نه، نگاه ما این نیست. اگر دقت کرده باشید اون عرض بنده این بود که ببینید گاهی اوقات تو هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که برخی تولیدات رو کامل خودشون تولید بکنن، چون مقرون به صرفه نیست از نظر اقتصادی. برخی کالاها کاملا مقرون به صرفه است، ولی در برخی صنایع کاملا مقرون به صرفه نیست. لذا برخی مثلا تو حوزه خودرو شما میبینید برخی قطعاتش رو تو برخی اقصا نقاط عالم مثلا تولید میشود، یک جای مونتاژ میشه. ما در خودرو هم همین نگاه رو داریم که اگر قرار است خودرو مشترکی مثلا با رنو مثال میگم ها تولید بکنیم، برای اینکه اون کشور دست ما رو تو حنا نگذره، تو وسط تحریم ما رو رها بکنه بره، الزاماتی وجود داشته باشه که یکی از اون الزامات این بود که از حیث کیفیت و آرندیه و پلتفرم هایی که در واقع طراحی میشود این باشد که 50% مثلا تو اون کشور که در واقع مشارکت میکنه به فروش بره. این بود منظور ما، نه اینکه مثلا خودمون رو رها کنیم، خود باوری نداشتیم. نه، ما خیلی ظرفیت های بلند و بزرگی در کشور هست که بیاد اون نگاهی بود نام ایران هم در کنار کالاها در دنیا ابتدا جای خودش رو باز بکنه. وقتی جای خودمون رو باز کردیم در برخی برندها، خود به خود دیگه در تولیدات بعدی مشارکت رو کنار خواهیم.
آقای حسین، یه مسئله دیگه هم بود، فرمودید که به تولید کننده باید حالا توجه بیشتر بشه، تولید کننده جهادگره. قبول داریم جهادگره، ولی خب شما وقتی که تمام امکانات رو در اختیارش بذارید، بازار داخلی رو انحصاری بکنید براش، مشوق بهش بدید، تولید، حالا من میگم تولید رانتی انجام بده، چه تضمینی وجود داره که این کیفیتش رو ببره بالا؟ ما در بحث خودروسازی میبینیم، در بحث فولاد هم همین رو میبینیم. ما فولاد رو داریم یارانه میدیم، فولاد مبارکه ماهانه 700 میلیارد تومان یارانه دولتی داره میگه، حالا گاز و انواع مختلف. یا در بحث مس، ما کشور ترکیه هیچ گونه معدن مس حالا قابل توجهی نداره، مس رو وارد میکنه، تبدیل میکنه به سیم و کابل، ارزان تر از ایرانی که مس دارد، پتروشیمی دارد، یعنی همه این چرخه تولید رو با هم داره، داره میفروشه. یعنی تولید کننده بعضن تولید رو گروگان گرفته، یعنی این کارگر رو گروگان گرفته و داره امتیاز میگیره. باید الزامی وجود داشته باشه، یعنی مجلس از شأن نظارتی خودش استفاده بکنه و الزامی هم وجود داشته باشه که این کیفیت افزایش پیدا بکنه.
کیفیت در واقع برای که انحصار نباشد، فساد نباشد، در تمام دنیا تعرفه واردات، چون دولت سیاست گذار است، سیاست گذاریش رو با تعرفه واردات اعمال میکنه. یعنی مثلا همون کالا ممنوع میکنه به داخل کشور یا یک تعرفه میذاره که مقرون به صرفه نباشه. هر جا دید تولید کننده داخلی به بیراهه میرود، میتونه تعرفه وارداتش رو پایین بیاره.
ابزار دیگه وجود نداره حسینی کیا؟
این بهترین ابزار دیگه.
خب پس چرا رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم نوشتن که برنامه مدونی برای افزایش کیفیت وجود داشته باشه؟ یعنی نگفت تعرفه رو که اشاره نکردن، گفتن خودمون کیفیت رو ببریم بالا، برنامه داشته باشیم برای افزایش این کیفیت.
نگاه کن شما الان این خودش برنامه است دیگه، اصلا سیاست گذاری یعنی همین، یکیش اینه. یعنی ببین شما وقتی که نباید کالایی رو تولید کنید بتواند ارزان قیمت در بیاد، رقابت پذیر در بیاد، صادرات محور باشه، یعنی سه کلمه رو کلیدی رو باید داشته باشه در اون کالا. این سه کلمه اگر در فضای داخلی تولید کننده نخواد، خواد به بیراهه برود، کالای بیکیفیتی نمیدنم بنجل یه چیزی تولید کنه، خب مردم گناهشون چیه؟ گناهش اینه که در واقع باید بگذاریم با کیفیت بیاد در یک مقطع کوتاهی، چون تعرف هست دیگه. بعد از اون سمت بیاییم مشوقهایی رو بگذاریم برای تولید کنندگان دیگری که بیان همین کالا رو با کیفیت بالایی بسازن.
متشکرم حسینی کیا. آقای شکر خدایی؟
بله شده شما.
بفهمید خواهش کنم. نکاتی رو آقای حسینی کیا از نمایندگان محترم مجلس اشاره کردن با پرسش هایی که آقای محمدی حسنلویی مطرح کردن. اگر ما اون بحث برندسازی رو در نظر بگیریم، شرایط فعلی به حال سختی ها و دشواری هایی که ما الان در حوزه تولید داریم، چقدر زمینه این رو فراهم کرده که ما از برندسازی فاصله بگیریم؟ یعنی سختی تولید، مشکل تأمین مالی یا سرمایه در گردش برای تولید کننده و چالش های تحریم و مشکلاتی از این دست، چقدر مانع میشه ما به سمت برندسازی بریم؟ و ما الان چند تا واقعا تولید کننده برند داریم که مردم اونجوری بشناسنشون و خدمات پس از فروش اونها رو باور کنن و البته کیفیتشون رو؟
ما در بحث کیفیت سه تا مقوله داریم که باید همزمان بهش توجه کنیم.
بله.
یک مناطق طراحی هر چیزی، در ایجاد هر چیزی، در برنامه تلویزیونی یا پفک یا پلسازی یا آتوموسازی، سه تا گام مشخص داریم. ما یک کانسپت دیزاین داریم که فلسفه کار رو در میارن، بعد بیسیک دیزاین داریم، مهندسی پایه داریم، بعد دیتیل دیزاین که رنگ و اندازه و اینا همه توش در میاد. درست؟
بله.
ما اینجور که آقای محمدی هم فرمودن درسته، ما در بیسیک دیزاین و قسمت دیتیل دیزاین نخبگانی داریم که موشک هم میتونن طراحی کنن و هر چیزی هم شما بهشون بدی میتونن طراحی کنن. اون جایی که ما گیر میافتیم اون قسمتی است که مربوط به علوم انسانی است. کانسپت دیزاین قسمت بخش علوم انسانی ماست که مدیریت هم در این قسمت قرار میگیره، شامل روانشناسی، جامعه شناسی. مثلا شما میگید برند، برند یعنی زنگ شناسی، یعنی مخاطب شناسی، یعنی جامعه شناسی، یعنی روانشناسی. ما اون قسمتی که اون در کیفیت فدا میشه اون قسمتی است که ما میریم میچستیم به قسمت اینکه اون تو خط تولید چگونه مونتاژ بکنیم، در حالی که اون قسمت اولیه اینه که آیا این